گنجینه صوتی تبیان تقدیم می کند.
در انتخاب مرجع غیر از تحقیق علمی و تقوا یه مقداری عقل و تدبیر و کارایی رعایت می شده. شما اگر به فهرست نام مراجع زمانهای مختلف مراجعه کنید میبینید گاهی در یک زمانی یک مجتهد برجسته، دو مجتهد برجسته، پنج مجتهد برجسته از میان صدها مجتهد زمانشون به مقام مرجعیت عملا میرسیدن. و اگه تو خط کار و نخ کار میرفتید که چرا این چار پنجتا چرا بقیه نه، میدیدید در تقوا با هم چندان فرقی ندارن، هم اینا با تقوا هم اونا. در علم هم اونقدرا فرق ندارن، هم اینا عالمان هم اونا. چرا اینا جلو افتادن؟ چون اینا مردم بودن زیرکتر، باهوشتر، کارآیتر در همون دایره محدود کار بود، لااقل به همون کار مختصر مرجعیت میتونستن یه نوع شکلی بدن، یه سامانکی بدن. به این دلیل اینا جلو افتن دیگران عقب افتادن، نه اینکه چون اینا حتما اعلم بودن. من به شما میگم در هیچ دوره ای صرفاً به ملاک اعلمیت کسی به مرجعیت نرسید. عملا تو رساله ها میگیم تقلید علم واجبه چون زیر بنای فقهی داره، اما عملا مردم بیشتر رفتن سراغ اون مردی که عالم تر بوده در میان اونایی که عرضه اداره نسبی داشتن. و الا اگه یه آدمی پیدا میشد که از این آقا عالم تر بود اما به اندازه این در همون حد ساده دینی عرضه اداره نداشت، اونو به بازی نگرفته از کافروشی رو. من دارم از آسیا میام، از بیرون و این برام بر نیستم. من در بیت روحانیت عریق چندین صد ساله به دنیا اومدم. هر شاخه نسل من به یک خانواده بزرگ علم میرسه در تاریخ، خانواده صدر عاملی، خاتون آبادی، مدرس خاتون آبادی، بعد در همون طریق کاشف الغطا و بعد روزاتی و خونساری و و و هر چه میرم جلو شاخ ها زیادتر میشه. من در چنین بیتی به دنیا آمدم، روحانیت رو از بچهی که چشم باز کردم دیدم و در متن مرجعیت سالها زندگی کردم. زیر و بم و ریزکاری های مرجع و مرجع پیدا شدن را هم با چشمم دو نوبت دیدم، اونم از نزدیک، اونم با آشنایی با تمام عوامل. پس به عنوان یک کسی که توی میدونه دارم با تون حرف میزنم، میگویم تا اونجایی که من دیدم و تا اونجا که مطالعه کردم بر اساس صرفا اعلمیت تا کنون سراغ ندارم کسی به مقام مرجعیت رسیده باشد. همواره لیاقت و کارایی و تدبیر در همون حدود محدوده ساده دینی روحانیت خودمان نقش مؤثری در رسیدن اشخاص به مقام مرجعیت داشته است، خواه اون موقع که یه نفر مرجع می شده و خواه اون موقعی که چند نفر مرجع. و برای اینکه این مسئله را براتون یک سند تاریخی جالب براش بیارم، این داستان رو براتون میگم و گوش کنید و به خاطر بسپارید. این داستان رو هم به عنوان این قصه ها نقل میکنم، روایت میکنم از مرحوم حافظ هاشم میردامادی نجف آبادی مقیم مشهد رحمت الله علیه. و ایشون روایت می کردن از یکی از شاگردان برجسته مرحوم میرزای شیرازی بزرگ رحمت الله علیه ما. و او نقل می کرده مسئله را از جمعی از مردم مورد اعتمادی که معاصر این حادثه تاریخی بودند که میخوام براتون نقل کنم. پس قصه شایعات و گفته حسن و حسین نیست، یک روایت با سلسله سند. وقتی شیخ انصاری، شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه که از فقهای بزرگ با فضیلت و با تقوای زمانه خودش و قرن پیش بوده، در سال 1281 هجری قمری فوت کرده مرحومش، یعنی حدود 113 سال پیش. وقتی شیخ انصاری فوت میکنه، حدود شیخ انصاری اصلا یک نقطه عطف تقریبا در کتابهای درسی و فقاهت ما، البته نقطه عطفی دارای نقطه های قبت و ضعف هر دو با هم، و به هر حال کتاب مکاسب شیخ، متاجر شیخ انصاری، طهارتش، صلاتش، تصدیق و کتابهای نکاح و دیگه داره، و کتاب رسائلش در اصول و کتابهای دیگه در این زمینه باز داره، از کتابهای درسی دائر این سر سال اخیر حوزه ها. شیخ یک استاد و مرجع بزرگه. حالا کیفیت روکار آمدن شیخ هم جالبه، از او سر به نظر میاد. وقتی شیخ انصاری فوت میکنه، حدود 10 چهره سرشناس در عراق، در کربلا و نجف و جای دیگه، در فقها ها و حوزه های علمی شیعه وجود داشته که هر یک از این 10 شانس مرجعیت داشتن، یعنی شرایطشون برای مرجع شدن از نظر علم و تقوا خوب. البته این را عرض کنم، یکی از این چهره ها چهره مقدم و معاصر مرحوم سید حسین کوهکمری تبریزی، او به فاصله کوتاهی فوت میشه و یک نقص بدنی هم داشته و فران از او میگذریم. را او رو نمیگم بعد از او، صرف نظر از او حدود، او اصلا معاصر و شاید مقدمشه، او حسابش دو بار. حدود 10 چهره دیگر بودن که اینها هر کدام شانس مرجعیت شد. در میان این 10 چهره یک چهره دیگر هست، اون هم دارای یک امتیازاتی، مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشتی رحمت الله. اتفاقاً این قصه هم از نظر موضوع ما جالبه، هم از نظر آشنایی به بعضی از ملکات پسندیده ارزندهی که در این سقف گاهی پیدا میشه. ولی گاهی مرحوم حاج میرزا حبیب الله رشتی نسبت به دیگران دو امتیاز داشته، یکی این که در همان زمان شیخ برای خودش صاحب عنوان و رفت و آمد و کیابیا و مراجعینی بوده، برای خودش یک مرجعیت کوچولوی شخصی داشته، نه اونطور مرجع تقلید تحت ریاست شیخ زندگی می کرده، اما یه چهرهی بوده، یک ادعی او را می شناختند و رفت آمدی و مراجعات بشه. یکی هم اصولا مرحوم حاج ذهیب الله باز نسبتش با شیخ انصاری یه چیزی شبیه نسبت معاصر و همزمان بوده تا شاگرد و استاد، در حال که میرزای شیرازی نه رسماً شاگرد شیخ بوده. این یه چهره حاج میرزا حبیب الله رشتی با این خصوصیات که میگم، از نظر ملایی مردی ملا، از نظر تقوایی مردی با تقوا، و از نظر اجتماعی هم مورد توجه یک عده‌ای و شناخته شده و دارای کیا و پیای مختصر. یک چهره دیگر هم هست به نام میرزا محمد حسن شیرازی، همین صاحبه حامد حسن شیرازی، که این یه مدرس فاضل با تقوایی، اما به اندازه حاج ذهیب الله نه شهرت داره، نه کسی رو میشناسه، نه کیابیایی داره. ولی بالاخره خلاص او را میشناسن و در معرض این است که به عنوان یک چهره مرجع شناخته بشه. هشت تای دیگه هم از این قدر در کربلا و نجف و جای میرزای شیرازی، همین آنزمند دفن شیرازی، اطلاع میده، پیغام میده، کتبن یا شفاهن یادم نیست، مرحوم آرزوزا هاشم برای من ایشون گفتن اما یادم نیست الان نامه بوده یا شفاهی، برای حاجی صحیب الله رشدی هر روز در نجف که شیخ ما آقای ما آقای هم شیخ انصاری فوت شد. الان عده‌ای هستن در معرض مرجعیت. اگر ما فکری نکنیم ریاست زمامداری، همین زمامداری و ریاست محدود نیمبند هم تجزیه میشه، در حالی که حوضه نجف و شیعه احتیاج دارد در عراق یک پرچمدار داشته باشد، برای اینکه اون موقع عراق در تحت حکومت عثمانی بود و مخصوصا زندگی کردن شیعه و علماء شیعه و خود شیعه در اونجا واقعا با مشکلاتی خوبه. بنابراین بهترین است، صحیح این است که همه ما ده نفر، اگه ما ده نفر روی نفر اتفاق کنیم، یکی از خودمون رو برای این مقام تعیین کنیم و همه از او پیروی کنیم، این قدرت نسبی کوچکی که ما داریم از دست نمیره و لااقل میتونیم همون راه زمان شیخ رو دنبال کنیم. حالا شرایط میرزای شیرازی، این مجتهد بزرگ و مرجع بزرگ عالم تشیع، برای انتخاب این یک نفر بشنوید چیه. تمام عرض من از نظر بحثم این یه نکته، از نظر سازندگی همش سازنده است، ولی از نظر تاریخی هم همش شیرین و جالب، اما از نظر استشهاد و استنادم به این جمله، این یه جمله رو میخواستم براتون نمونم. پیشنهاد میرزای شیرازی بزرگ، تحریم کننده تنباکو و مرجع بزرگ شیعه، به هم تراز مقدمش حاج میرزا حبیب الله شیرازی رشدی برای انتخاب یکی از این ده نفر به عنوان مرجع، تنها مرجع تا اون قدرت محدود در اون متمرکز شود، این است. و در این انتخاب، در این تعیین، باز کلمه انتخاب نحسه تعیین، در این تعیین علاوه بر عدالت به شرط اصلی و باید همه داشته باشن، نه سهم را به عاقل تر بودن بدیم، یک سهم را به عالم تر بودن. در این تعیین، تعیین یکی از این ده نفر برای احراز این مقام مرجعیت، علاوه بر عادل بودن که باید عادل باشه علی کل حال، نه سهم را به عقل بیشتر بدیم، یک سهم را به فقاهت و علم بیشتر، و خون میشه اعلم. مطلب که روشنه، یعنی اگر در میان این دهتا فاضل کربلایی مثلا ملاتره اما حاجی صحیب الله رشدی عاقل‌تره، چی انتخاب کنیم؟ حاجی صحیب الله رشدی. پس انتخاب اعلم برای مرجعیت صرفا در اون چهارچوب خشک اعلمیت ببینید عملا نبوده، مسئله کارایی نفسی برای همین مقامی که به عهده میگیره مطرح بوده. از دیدگاه مرحوم میرزای شیرازی بزرگ بسیار خوب، این یکی. حالا بریم واکنش حاجی صحیب الله رشدی چیه. اون هم یک عالم بزرگ و مرجع بزرگ، حاج میرزا حبیب الله رشدی در پاسخ این پیام یا پیغام میده باز یا مینویسه که آمیز محمد حسن پیشنهادت بسیار درست بود، از دیدگاه من در میان این 10 نفر اون کسی که بر اساس فرمول پیشنهادی تو باید این مقام را به عهده گیرد خودت هستی و من از همین امروز اعلام می کنم هر کس در باره مرجع با من مرجع بعد از شیخ صحبت کرد من اعلام می کنم مرجع توی، دیگران هم باید گفت باشون صحبت کرد تا این کارا بکنن، چون این حده یک جا جمع نبودن متفرق بودن در کربلا و نجف و کاظمان جایی دیگه و مسئله فوریت داشته و حاضر حیب الله چهره مقدم بوده که اگه او موافقت میکرده مسئله تمام میشده، حاضر حیب الله مسئله همونده تمام میکنه، میگوید اما من تو را به این مقام بگم برگزیدم انتخاب کردم باز میترسم دوچار نقصت انتخاب بشیم تعیین کردم پذیرفتم معرفی میکنم و میرزای شیرازی آمیز مندفن مدرس کمنام نمیگم گمنام تبدیل شد به میرزای شیرازی بزرگ مرجع تقلید توانا و با تدبیر به نسبت با تدبیر شیره. من کلمه به نسبت میگم چون بوش تارز و قلوب نمیخوام بشه. خوب این از نظر اون مطلب مورد استناد من، اما یک زیلم داره، بگذارید اون زیلشم براتون بگم، این خیلی سازنده و جالب. باز این رو هم روایت میکنم از عالم جدید معاصر و ارزنده آقای حاکف مرتضای حائری یزدی، حضرت الله حائری یزدی، آزادی بزرگ مرحوم حاکف عبدالکریم حائری یزدی که از مراجع بزرگ قدر بهشون قبر. ایشون می فرمودند پدر من حاج عبدالکریم، ایشون مرماش عبدالکریم از شاگردهای میرزای شیرازی تا حدی و بعد از شاگردهای شاگردان برجسته میرزا تا حدی، البته یعنی اصل میرزایشون 10 سال و چون طلبه با صفای خوبی بوده میرزای شیرازی در سامره بیرونی داشته، طلبایی که می آمدند و سامره جا نبوده اول تو همون اتاقای بیرونی خودش بهشون جا می داده هم وقتی یه جای داده از جمله آشقبدالکریم در موقع فوت میرزای شیرازی بزرگ توی خونش هم اون بیرونی بود. این رو به عنوان مشاهده خودش، ایشون مشاهده خودشون نه، گفتن دیدم حاجی صاحب الله رشدی زنده بود تا فوت میرزا، یعنی در این طول مدت ریاست میرزا زنده بود، طولانی هم از این مدت 32 سال یا 31 سال 32 سال ریاست این رئیس انتخابی را که پذیرفته تحمل کرده. چجور تحمل کردن؟ نه این که امروز رأی میده و فردا پشیمون میشه، امروز مینویسه که بله کیک بون واقعا مرد و رهبر عالی و فردا پشیمون میشه از درده، نه اینجوری نه. 32 سال ریاست این رئیس پذیرفته را تحمل کرد. از مرحوم عاشق نقل میکنم، ایشون گفتن دیدم، مرحوم میرزا به بیماری سل بوده در بکن، گفتن دیدم حاجی صاحب الله آمده بالای سر میرزا در مرض فوتش در سامره، از نجف اومده سامره اونجا نشسته، ظاهرا اگر اشتباه نکنم سر میرزا هم رو زانو شد، اگه اشتباه نکنم اینو شک دارم، ولی این تیکه بعدیش یقینی، زار زار گریه میکنه بالای سر میرزا و میگه میرزا محمد حسن فکر نمی کردم بعد از تو من زنده بمانم. این هم وفاداری یک عالم با صفا نسبت به رأیی که پخته و از روی تقوا و بصیرت برای خودش بند. و ای کاش لااقل ما در این سنف، در این گروه، در زمان خودمون چهرهای اینجوری داشتیم که نقد معذبه بودن. داریم چهرهای خوب اما کم شناخته شدن، هرچند زمان ما ناظر چهرهای برجسته با ایمان دیگر بوده که برای اونهایی که نقش سازنده ایمان به خدا و مبدا و معاد را میخوان در گذشت یک انسان بنگرند، حجت خدا بودند و هست. به هر حال برگردم به اون جمله مورد استناد. از دیدگاه مرحوم میرزای شیرازی و از دیدگاه مرحوم آقای مولای رشتی، این دو عالم بزرگ، در همین شرایط چون مرجع ما صرفا کارشناس نیست و یه خورده در رسخ و فسخ امورم دخالت میکنه، در یه دایره محدودی در تعیین او شرط عقل را 9 درجه بهش، عقل یعنی همون کاردانی، و اتفاقا ما معمولا عقل را به اون عقلی هم میگیم که با کارایی همراه باشه، تو عرف همون این طور میگیم دیگه، فلان آدم عاقلیه یعنی عملا آدم عاقل خودش نشون میده. شرط عقل و کاردانی را 9 دم بهش میده، شرط علم را 1 دم. ولی قناعت ما به این ولی این مرحله نیم بند باید تبدیل شود به اون مرحله زمامداری شکل یافته تا ما از گنبست ها و کوچه پس کوچه هایی که رهبری نیم بند کنونی بر سر راه زندگی اجتماعی به وجود میاره خلاص بشه. عیب بزرگ ما این بود و این است که نه در مقام تحلیل و تفکر و شناخت و نه در مقام عمل هنوز اصلا فکرمون از این مرحله نیمبند بالا نرفته و نمیریم، حتی میشینیم مسائل حکومت و زمامداری و امت را بخواهیم با فرمولهای مربوط به مرجعیت معمولی حل کنیم و این محال است. محال. اون فرمولهای مرجعیت برای همون سنیم بند خودش یه چیزیه، ولی کافی نیم، بهتر از هیچه، بهتر از هیچ غیر از کافی. بریم، برید سراغ اون که چیزه امامتی با شرایط امامت برای امتی. و اینک با صراحت میگویم، اینک تحت عنوان مسلمان امتی نیست، به همین دلیل امامت اسلامی وجود ندارد. به همبستگی اسلامی ما از حد ضعیف تجاوز نمی کند. تحت عنوان تشیع و شیعه نیز امتی نیست، به همین دلیل امامتی وجود ندارد. دوستان سوالاتی کردید، بسیارش مربوط است به اون گروه شکل یافته در سطح امت و اون مسائل مربوط به امامت در چنین امتی. منتها پیش چشمتون چی میبینی؟ مرجعیت. وقتی این را میاید با هم قاطی میکنید، یک کلاف سردرگم. بحثی که من آغاز کردم در کنار بحثی که به مناسبه تفسیر آیات داشتیم در این جهت بود دوستان، که شما را با اون که نداریم آشنا کنم، نه با اون که داریم، با اون که نداریم و باید پیدا کنم. و در پایان عرضم در این زمینه این رو خلاصه می کنم در دو کلمه. ای مسلمان، ای شیعه، چون شیعه هیچ جز مسلمان نیست، مسلمانی که از دیدگاه صحیح اسلامی شد، ای شیعه، ای مسلمان، نخست به فکر بیفت امت بشی و از همون وقت که به این فکر میفتی بدان این فکر است تا میخواد مرحله عمل یاد، همون وقت امامت برات میخواد، همون وقت، نه بعد، همون لحظه، همون وقت به این فکر میفتی امت شدن است با امامت داشتن است میسر است. میپرسید چگونه امامتی داشته باشم؟ میگویم اون امامتی که تو را به یک امت تبدیل کنم. بار دیگر تکرار میکنم، میپرسی چی امام و رهبر و زمامدار و پیشوای من در این مرحله دوم باشد؟ میگویم اون تحت شرایط و لیاقت ها و ارده ها و کاردانی ها و کارایی ها و آگاهی ها و درستکاری ها و فداکاری های یک رهبر را در اون دنیای پرقوها دارد. خیلی شو میتونی با همین یک کلمه بفهمید، بی خود این سوال تفصیلی نکن که نه اینجا جای جواب اون سوال تفصیلی و نه جواب دادن از به درد میخوره. اول حرکت کننده بشون، بعد هم حرکت رو پیدا کن، بعد خدا تو نامت رو انتخاب میکنی. خود از من چی بکنی؟ من تحلیل شایسته رو وظیفه بیان قرآنم میدونستم در این جلسه گفتم، به ازدار اینجا نه حوضه انتخاباتی امامه. و نه رو درواسی نکنیم، و نه ما الان که اینجا کسیم قرص در انتخاب امامی، برای اینکه همین ما از اولین فرمان امام 99 مون فرار میکنیم. از بعد ره رو شو، بعد ره روان دیگر را که با تو همراهن ولو دو تو دونه پیدا کن. به محض اینکه دو تا اصلا شدید یک دونی بده ما هست این کاره، اونم شرایطش نبود. امیدوارم این بحث بیش از اون کیفیت پاسخ به سوالات برای روشن کردن قسمتی از نقطه های ابهام مربوط به سوالات شما منشأ اثر قرار گرفته باشه، و امیدوارم اگر من بلا فاصله در جلسه بعد به ادامه بحث تفصیلی پرداختم، دوستان بپذیرند که مسیر جلسه ما گنجایشی بیش از این ندارد. فقط یکی دو سؤال جنبی مونده، اینها را در پایان بحث هفته آینده جواب خواهم گفت. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.